سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: دلایل عدم تحقق جامعه ایدئال اسلامی بعد از بعثت پیامبر.
الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. قال الله تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. آیه 36 از سوره مبارکه نحل، 16 سوره قرآن کریم. خداوند می‌فرماید در این آیه: همانا ما در هر امتی رسولی رو برانگیختیم که چی بشه؟ که مردم خدا را پرستش کنن، ان عبد الله. پیغمبر رو در هر امتی، رسول رو به اسنا برانگیختیم، مبعوث کردیم، ان عبد الله، که مردم خدا رو پرستش کنن. و جتنب و طاغوت، از طاغوت دوری گزینن، اجتناب کنن. فمنهم من حد الله، پس برخی از این مردم که پیغمبر در میان این مردم برانگیخته می شود، اینها رو بیم می ده که از طاغوت بپرهیزن، عبد خدا بشن و خدا رو عبادت کنن. فمن هم، برخی از ایشون، من، کسانی هستن که حد الله، هدایت الهی شاملشون شد، هدایت می شن. و من هم من حقت علیه الزلاله، اما برخی از این مردم هم کسانی هن که حقشون، سزاشون این است که در زلالت باشن، تو گمراهی بمونن، هدایت نشن. فسیرو فی الارض، پس سیر کنید در روی زمین، گشت بزنید، نگاه کنید، که فنظرو، ببینید، کیف کان عاقبت المکذبین، عاقبت اونایی که تکذیب کردن چی شد، به کجا رسیدن. خب این یکی از آیاتی است که بحثش دیگه واقعا باید امشب بشه، شب بعثت. بعثت یعنی انگیزش، مبعوث کسی که برانگیخته شده است. پیغمبر در مثل فردایی، خاتم انبیا، سید رسول، اشرف فرستادگان پروردگار، مبعوث شد، یعنی برانگیخته شد. خب برانگیخته شد که چه بشود؟ دیگران را برانگیزد، دیگران را زنده کند. خفته را خفته کی کند بیدار؟ اگر بنده در خواب غفلت فرو رفتم یا در خواب جسمانی الان غوطه ورم، کسی را نمیتوانم بیدار کنم، چون خود در خوابم. اون کس میتواند مرا بیدار کند که خود بیدار شده باشد. چه کسی میتواند مرا برانگیزاند؟ خود برانگیخته شده باشد. لذا خدا اول برجستگانی به نام انبیا علیهم السلام را برانگیخته، به اون معنی که نقل به معنا بگم، بیداری لازم، آگاهی لازم، توجه لازم، زنده بودن لازم رو به اونها داده است تا اونها ماها را بیدار کنن و زنده کنن. اما اگر کسی این سوال رو مطرح کنه، ما مسلمون ها مدعی هستیم پیغمبر اشرف انبیا و سید رسوله، اون چی که لازمه سعادت و تکامل و پیشرفت و نجات مردم بوده پیغمبر آورده است، چرا در طی این 14 که از تاریخ اسلام می گذرد ما اون مدینه فاضله، اون جامعه ایدئال، اون مردم تکامل یافته از هر نظر را تو جوامع اسلامی ندیدیم؟ کو؟ یا نعوذ بالله بگیم دین اسلام دین ناقص است، بعثت نمیتونه این کار رو انجام بده. نه خیر آقا، نعوذ بالله، مسلمونا مدعیان، مسلمونا ادعای بی حساب دارن، نه اصلا مسلمونا، متدینین بگیم، چون ما میگیم انبیا کارشون اینه. انبیا نتوانستن مردم رو سعادتمند کنن، چرا شما اینقدر دم از دین میزنید و هنوزم بعد از گذشت 14 قرن از بعثت پیغمبر میگید دین، میگید خدا، میگید پیغمبر، میگید وحی، میگید سراغ انبیا رفتن؟ مگه دنبال انبیا این 14 قرن مردم رو به کجا رسوندن و چی شد؟ این آیه این مطلب رو مشخص میکنه. میگه و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اگر کسی یک تزی را ارائه میدهد صحت و سلامتی و ضامن نتیجه بخش بودن اون تز منوط به شرایطی است که صاحب تز گفته است، یا منوط به سلیقه است که من راجع به تز دارم؟ خب منوط به دستوری است که صاحب تز میده. من اجازه بدید تز رو در اینجا به یه نسخه تشبیه کنم. اگر یک پزشکی بنده رو معاینه میکنه، میگه من بر مبنای تشخیص طبیم به این یقین رسیدم شما بیمارید، سلامتی جسمیت به خطر افتاده و اگر چند مدت همین جوری بگذره شما کاملا دیگه بستری شده اید و افتاده اید. میگم خب چه بکنم؟ میگه بنده به شما قول میدم شما رو سرحال سرحال میتونم بکنم، کاملا این کسالت رو از شما دور کنم. میگم خب نسختون رو مرحمت کنید. نسخه میده، دستور داده، امر داره، نهی داره، پرهیز داره، غذای خاص خوردن داره، داروی خاص خوردن داره. من یک صدم این نسخه رو عمل نمی کنم. دو ماه بعدم میرم مطب پزشک، پنج ماه بعدم میرم مطب پزشک، کلی اعتراض میکنم به این آقای پزشک که آه شما این همه مدعی بوده اید که میتوانید به بنده شفا بدید، سلامتی بدید، کو من که حالم بدتر شد. اولین سوال اینجا که مطرحه به حقم هست اینه که آقا جون چقدر عمل کردی؟ کدوماشو عمل کردی؟ با کمال تأسف من اول به صورت کلی درد دل بکنم بعد وارد بشم. واقع مطلب بعد از پیغمبر چند درصد مسلمونا در کره زمین مسلمان بودند؟ اسم مسلمان بله، شناسنامه مسلمان بله، مسلمان بودن؟ مگر قرآن گفته است قد افلح المسلمون، همینقدر که اسلام آوردن به سعادت برسن، رستگار بشن، فرموده قد افلح المؤمنون. اگر مردم در جامعه اسلامی به ایمان نرسن، ثمری که بناس اسلام براشون داشته باشه نداره. صریح روایت معصوم علیه السلام اینه، میفرماید اثر اسلام فقط این است که طهارت و نجاست مسئلش حل میشه، ازدواج و معامله مسئلش حل میشه، سوق مسلمین رو شما مثلا کافی برای معامله بدانید و اطمینان کنید پاک میشه، اما بقیه ثمرات و نتایجی که بناس ایجاد بشه این در اثر اسلام نیست، در اثر ایمانه. مؤمن ما چقدر تو دنیای اسلام بعد از تاریخ اسلام داریم؟ اولین بحثی که در بعثت طبق این آیه مطرحه اینه لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما تو هر امتی اگر رسول، اگر حضرت موسی اومد همینو گفت، اگر حضرت عیسی اومد همینو گفت، اگر پیغمبر اسلام اینه ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، اولین دوتا اصل، عبد خدا بشید. چند درصد بی تعارف بگم ما بنا نداریم هندونه زیر بغل هم دیگه بگذاریم، اگه خیر هم دیگه رو میخوایم درد رو باید بگیم تا به فکر درمان باشیم. آینه چون عیب تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن باید برای مؤمن مثل آینه باشه. اگر بنده پزشک باشم، آقازاده شما که خیلی دوستش میدارید، خدا عاقبت به خیرش بکنه، بیاری تو مطب طبیب، متوجه بشه یک درد خطرناکی این بچه داره، خیرخواهی اینه که هیچی به پدر مادرش نگید، ناراحت میشن، یا بابا جون این ناراحتی که سالت داره، حواستون رو جمع کنید، ببینید چیکار باید بکنید، راه مداواشو پیدا بکنید. بیایم اگر ما قرآن رو نسخه شفا بخش میشناسیم، اگر اسلام را عامل سعادت جامعه می دانیم، اگر بعثت را از طرف پروردگار برای ایجاد کمال و مدینه فاضله قبول داریم که استدلال روش کرده ایم و دلیل داریم، خب بیاییم بررسی کنیم چه می آورد پیغمبر. اولش اینه ان عبدالله، عبد خدا بشید. الان تو ایران ما بی تعارف چند درصد ما عبد خداییم، چند درصد عبد پولیم، عبد مقامیم، عبد شهوتیم، عبد خوشامد و بدومد مردمیم. آ این کارو برای چی میکنی؟ نکنم مردم بدشون میاد. اگه خدا بدش میاد چی؟ این کار رو خدا میخواد، مردم بدشون اومد. اگر بنده این کار رو برای این انجام میدم که مردم بدشون میاد ولی خدا اینو میخواد، یا این کار رو انجام نمیدم چون مردم دوست ندارن ولی خدا میخواد، من عبد خدام یا عبد خلقم؟ من عبد خلقم و عبد خلق شدم ولی در این حال نمازم میخونم، روزم میگیرم، بعد میگم چرا تو جامعه اسلامی اون سعادتی که بناست؟ آخه بیچاره اسلام، کدوم اسلام؟ اسلام در مرحله اول گفته انا عبدالله، عبد خدا بشین. عبد یعنی چی؟ یعنی مطیع. عبد یعنی خاضع، عبد یعنی خاشع، عبد یعنی تسلیم. یعنی اگر خدا گفته از حجاب، من بگم چشم. آخه بابا یه مقداری شهامت، یه مقداری شجاعت، یه مقداری صداقت، یه مقداری رک بودن، این ارزش داره. دیشب یه جوانی منزل ماتش پشتن یه نکته‌ای به من گفتن، خیلی من از یه حرف خوشم اومد به یه مناسبتی. فرمودن بعضیا مثلا فرض کنید نسبت به یک مطلبی میگه نه خیر قبول نداریم، بده، نمیپذیریم، ولی وقتی اون مطلب شروع میشه از بقیه جلو میفتن میرن تو اون مطلب. خب اگه قبول نداری چرا این کارو میکنی؟ و چرا شهامت نداری بگی مطلب غلطه؟ اگر نه غلط میدانی چرا سراغش میری؟ اگه سراغش میری چرا غلطش میدونی؟ ما اینجا خیلی بی‌تعارف، ما قرآن قبول داریم یا نداریم؟ اسلام قبول داریم یا نداریم؟ اگر قرآن و اسلام رو قبول داریم، حجاب رو اسلام گفته یا نگفته؟ خب این سوال دیگه. شما یه زمان میگید آقا حجاب را اسلام نگفته است، علمای اسلامی مندرآوردی آوردن. عیب نداره، اشکال بکنید، اسلام دین منطق و استدلال. بسیار خوب برادر من، خواهر من، قرآن رو باز کنیم با هم حرف بزنیم، بیایم آیه رو نگاه کنیم، بیایم سیره حضرت زهرا رو نگاه کنیم، بیایم روایات معصومین علیه مسلم. اما اگر گفته چرا مسلمانای نیم بندیم؟ آیه دانشجوی پزشکی 4 سال درس خونده، هنوز خیلی مونده این پزشک بشه، این باید بره دانشکده درسشو تموم کنه، بره بیمارستان تمرین کنه، زیر نظر استادش کار کنه تا بعد بیاد بیمارو مداوا کنه. اما بگه بنده 4 سال پزشکی خوندم، دلم به حال بیماران جامعه میسوزد، میخوام بیام تو جامعه بیماران رو مداوا کنم، این میکشه بیماران رو. وای از نیم بند بودن. این که امام صادق من و شما علیه السلام میفرماید دلم میخواهد با تازیانه تو سر شیعیان من بزنن تا تفقه در دین پیدا کنن، یعنی چی؟ امام صادق میخواد من کتک بخورم؟ امام صادق از هر پدری برای من مهربانتره، میگه شیعه من تفقه در دین پیدا کنید، دین شناس باشید، تو دینتون کار بکنید. من از صبح تا شب دنبال هر جور مسائل زندگی مادی و شخصی و ارضای خواسته ها میدوم، آخر شب برای خالی نبودن عریضه یه قفسه هم تو خونه گذاشتم، گفت که رفت کتاب فروشی کتاب بخره، گفت یه کتاب میخوام قطرش اینقدر، طولش اینقدر، چون دکور کتاب خونه من اینقدر جا داره. آخر شبم حالا از دکور کتاب خونم یه کتاب برداشتم، 4 ساعت آقا ما مطالعات دینی هم داریم، کی آخر شب که خستم خوابم نمیبره برای که خوابم ببره کتاب دینی باز میکنم. این مقدار برای دینمون باید کار بکنی؟ اینه؟ اون وقت میگیم جوامع اسلامی، اون وقت کار به اینجا میرسه. والله خودم دیدم روز قدیر خم کنار کعبه به چند تا دانشجوی لیبیایی برخوردم، گفتم میدونی که امروز چه روزیه؟ گفت روز دیگه، یعنی چی؟ گفتم روز قدیر خمه. گفت شما شب قدر رو میگید روز؟ روز قدیر رو با لیلة القدر، شب قدر اشتباه گرفته بود. گفتم من نمیگم شب قدر، میگم روز قدیر. گفت مگه روز قدیر غیر از شب قدره؟ گفتم بله. یه مقدار براش صحبت کردم، بعد گفت به خدا ما اینا رو اصلا نشنیدیم. اون وقت بنده بگم که ما مسلمونا چرا در جهان امروز اون مدینه فاضله ای را که اسلام میخواد، کو اسلام، چقدر اسلام میشناسن؟ یکی از مهمترین واقعه اسلام قدیر خومه. دانشجوش میگه والله نشنیدم چه من بدبخت که نرسوندم، چه اوی بدبخت که نخونده. کار کنیم یه مقداری، یه مقداری وقت برای دینمون بگذاریم. نماز، پدر ناله میکنه، مادر ناله میکنه، بزرگترها ناله میزنن، چرا جوانان ما نسبت به نماز سست شده اند؟ بنده اینجا خطابم به جوانای عزیزه، برادرم، خواهرم، اگه من پشت این تریبون از دین حرف میزنم آدم بدیم، من بدم، به دین چه ربطی داره؟ اگر یک پزشک سر کلاس دانشکده پزشکی استدلال علمی میکند مشروبات الکلی بده، سیگار بده، خودش خدایی نکرده شراب میخورد سیگار میکشد، علم طب بده یا این طبیب بده؟ علم طب که بد نیست. لذا فرمودن شما دین را امیرالمؤمنین چه زیبا در جنگ جمل توضیح داد. شخصی متحیر اومد پیش علی، آقا جان این طرف عایشه است، طلحه است، زبیره، این طرف هم شما علی هستید، حق با کیه؟ فرمود هیچ وقت از افراد حق رو نشناسید، حق رو بشناسید، ببینید چه کسی دنبال حق دنبالش برید. ما در حق شناسی باید کار بکنیم. چه اگر من الان این فهمیدم قرآن حق است، قرآن میگه اقم الصلات، خب برادرم پدرت بدجور امر معروف کرد برای نماز خوندن، پدرت بد کرد، تو چرا نماز نمیخونی؟ اگه پدرت امر معروفش بد بود، مادرش تذکرش بد بود، معلم سر کلاس بد راجب دین به تو درس داد، تو این قدرت تشخیص تو به کار بنداز عزیز من. بگو خداشناسی نماز رو داره، عبادت رو داره، اما چه بکنم که معلم من نتونست خوب نماز رو به من یاد بده؟ و خب یا بگو نخیر آقا نماز جز آداب دین نیست. من در مرحله اول اینی که انبیا اومدن تأکید بسیار دارن، لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله، بشر باید عبد خدا بشی اگه میخواد جامعه شما جامعه رسالتی بشه، جامعه نبوی بشه، جامعه بعثتی بشه که بعثت در او اثر گذاشته باشه. این سوره قرآنه. یعنی اگر مردم عبدالله نشدن، به هر نسبتی که عبدالله نیستن عبد شیطانن، چون نمیشه، یکی از این دوتاست، غیر ممکنه. بعضی امور دو طرف منحصر به فرد داره، هرچه این طرف رو قوی کردید اون طرف ضعیف میشه، هرچه اون طرف رو قوی کردی این طرف ضعیف میشه. لذا بلافاصله بعدش گفت چی؟ وجتنه بود طاغوت. اگر عبدالله نشدید عبد طاغوتید، اگر اجتناب از طاغوت نداشتید عبد طاغوت میشید، ولی اگه میخواید عبدالله باشید باید اجتناب از طاغوت داشته باشید. آیت الکرسی رو که همه ماها حفظیم، انقدر این آیه در قرآن کریم مهمه که گفتن برای چی بخونید، برای چی بخونید، برای چی بخونید، چه خواصی داره. معمولا ماها آیت الکرسی رو دیگه حفظیم، و من یؤمن و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. خب طاغوت چیه؟ وجتنب طاغوت. انبیا برانگیخته شدن به ما بگن عبد خدا بشید، از طاغوت بپرهیزید، کنار فاصله بگیرید. طاغوت در لغت یعنی طغیانگر، طغیانگر رو میگن طاغوت، ولی مظهر مشخصی داره مثل ابلیس و شیطان. شیطان یعنی کسی که شیطنت میکنه، کارش کار اساسی اصولی نیست، کارش خرابکاریه، شیطنته، لذا میگن شیطان. اما سمبل شیطنت ابلیسه که معروف، شیطان معروف. طاغوت یعنی طغیانگر. یه سمبولی هم داره که سمبول طاغوت چیه، جبت و طاغوت، که در منابع دینی ما اومده. اما به صورت عام فعلا ما راجع به طاغوت بحث کنیم، مثلا فرض کنید خداوند به من اشتهای به غذا داده، خب این یکی از کیفیت خلقت پروردگاره، ما باید میل به غذا داشته باشیم، غذا بخوریم تا زنده باقی بمانیم. حالا در میل به غذا، ارضای میل به غذا و غذا خوردن، من طغیان میکنم، شکم پرست میشم، من نسبت به این محدوده چیم؟ طاغوت. خداوند به من گفته، مثلا فرض کنید پدران شما مدیر منزل باید باشید، آیات الرجال قوامون علی النساء رو قبلا بحث کردیم، مدیریت با شماست. حالا مدیر منزلم، مدیر یه ادارم، مدیر یه دانشکدم، مدیر یک مثلا استانم، مدیر یک مرکزی هستم. من یک زمان در نحوه امر و نهی به زیر دستانم زیاده روی میکنم، من میشم چی؟ میشم طاغوت. بدترین زیاده روی چیه؟ خدا گفته این کارو بکن، شما تند روی بکنید نکنید. خدا گفته نکن، شما این کارو بکنید. این بدترین طاغوته. چه زیاده روی از این بیشتر؟ چه تند روی از این بیشتر؟ اگر کسی الان در مقابل خدا به خودش اظهار نظر میده، این تند روی هست یا نه؟ ببینید الان بنده مثلا فرض کنید در دانشکده ای دارم تو رشته مربوطه خودم تدریس میکنم، امروز بیان به من بگن که ما استاد فیزیکمون، استاد ریاضیمون نیومده سر کلاس، بنده بگم عیب نداره من میرم سر کلاس، این زیاده روی کار من نیست، من طاغوتم، من نسبت به این کارم طاغوتم، این کار من نیست. وقتی کاری که من نیست، من حریم خودم رو نمیشناسم، وارد میشم، من میشم طاغوت. کسانی که حریم خودشون رو نشناختن، بیش از حد وجودیشون اظهار نظر کردن، اینا بدترین طواغیتن، اینا طاغوتن. میگه از اینا چه بکنید؟ اجتنبو. در هر عصری در مقابل پیغمبران بودن، پیغمبر از طرف خدا میگه این کارو بکن، اینا در مقابل مکتب انبیا برای خودشون راه درست کردن، میگن این کارو بکن. اون وقت کسانی که پیغمبر رو بپذیرن عبد خدا میشن، کسانی که پیغمبر نپذیرن عبد خدا نشن، دنبال این طباقی حرکت میکنن. یه روایتی از کافی یادم اومد براتون بخونم از امام سجاد، خیلی عجیبه. امام سجاد علیه السلام در کافیه فرمودن که سلاستون لا یکلمهم الله یوم القیامه، سه دسته هستن خداوند در روز قیامت اصلا حرف با اینا نمیزنه. کنایه از چیه؟ انقدر اینا بدن، انقدر از نظر خدا اینا زشتن، میگه اصلا حرف با اینا نزنید، بندازیشون جهنم. اینا اصلا لیاقت یک کلمه حساب پس دادن هم ندارن. کیه که انقدر بده؟ سلاستون لا یکلمهم الله یوم القیامه. خب حالا سه دسته رو میخواد معرفی کنه. من انکر یا جحد اماما من الله، کسی که امامی را که خدا قرار داده او را چی میکنه؟ انکار میکنه. خدا میگه ولی الله، این حجت الله، این خلیفت الله، این نبی الله، برو دنبالش. ول کن بابا، من خودم پیغمبر 14 سال قبل اومد چهار کلمه گفت، بنده خودم آقا در فلان دانشگاه درس خوندم، این هم تجربه دارم. پیغمبر گفت یه آقای نگم بهتره چون میترسم خود این اشاعه فساد بشه، نعوذ بالله. پس یک، من انکر یا جحد اماما من الله. دو، من ادعی امامتا من غیر الله، کسی که ادعای امامت میکنه ولی خدا بهش نداده، این مقام مقام خدایی نیست اما او مدعی این مقامه. من ادعی، کسی که یک مقام خدایی رو مدعی شود که خداوند این مقام به او نداده، در روز قیامت خدا نگاه به او نمی کنه، حرفم به او نمی زنه. سوم، و من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا، و من زعم، و کسی که گمان کنه ان لهما، اون دو دسته اول، دو دسته اول کیانن؟ یکی کسی که امام به حق رو منکر شود، یکی کسی که ادعای امامت کنه که امام نباشد. کسی خیال کنه اون دو دسته از اسلام بهره ای دارن، اینم جز اونا میشه، خداوند روز قیامت با اینا حرف نمیزنه. چرا؟ چون این بدترین شکل طاغوت بودنه. اگر من حق ندارم به مردم امر و نهی کنم، همینی که در مقابل مکتب انبیا قرار گرفتن، وقتی در مقابل مکتب انبیا قرار گرفتن، مکتب انبیا رو ضایع کردن. وقتی مکتب انبیا ضایع شد، ثمره مکتب انبیا دیگه پیدا نمیشه. مگه بعد از پیغمبر بنی امیه اینجوری نکردن؟ بنی العباس اینجوری نکردن؟ خلفای قاسب این کارو نکردن؟ چه بلا به سر اسلام آوردن که به قول امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، اسلام چی شد؟ پوستین وارونه. پوستین یه طرفی داره که باید بدن رو نیازاره، برای بدن مناسب باشه. یه طرف بیرونی داره که باید گرما و سرما رو نسبت به بدن حفظ کنه، سرایتش رو از گرما رو از بیرون به داخل مانع بشه گرما رو. حالا بیرون پوستین رو من وارونه بپوشم، اون طرفی که باید کار خارجی رو انجام بده چسبیده به بدنم، بدنم فقط میآزاره. اون طرف داخلی که باید لذا هیچ شد. یعنی امیر المؤمنین میفرماد اسلام بعد از رحلت پیغمبر پوستین وارونه شد. پوستین وارونه، نه اینکه این نکته هم خیلی جالبه، خیلی از نظر من این نکته دقیق، عنایت بکنید. پوستین وارونه نه تنها مفید نیست، آزار هم دارد. اسلام تحریفی بعد از پیغمبر بلا به سر مسلمان آورد. نه تنها خیر به مسلمان، اسلام بنی امیه مسلمان ها رو بیچاره کرد. اسلامی که صبح تا شب با یزید بشینه شراب بخوره، قمار بکنه، زنا بکنه، شبم تو مسجد بیاد در حضور جمع در مقابل یزید بگه السلام علیک یا امیر المؤمنین یا خلیفت رسول الله، این جامعه فاجعه است براش. باید فاتحه این جامعه رو خون. اینو روم نکرد، اینو ایران ابرقدرت اون زمان نکرد، اینو یهود اون زمان نکرد، اینو اسلام تحریفی که پوستین وارونه شده بود کرد. وقت شما میگید جامعه اسلامی به سعادت برسه، کدوم جامعه؟ جامعه اسلامی که معلمش علی رو تو خونه بندازن؟ اسلامی که امام کاظم علیه السلامش رو 14 سال زندانی بکنن؟ اسلامی که امام رضا حق نداره تو خونش بشینه تبعیدش بکنن؟ اسلامی که امام صادق داره درس میگه اسلام رو معرفی کنن، کلاسش رو تعطیل کنن تو خونش خانه نشین بشه؟ اسلامی که امام مجتباشو اون گونه تو خونش زندانی بکنن که در حضور چشمش بالای منبر تو مسجد النبی معاویه سب و لعن علی بکنه؟ اسلامی که امام حسینش یک کلام بگه الا ترون ان الحق لا یعمل به، شش ماهش هم بکشن؟ اون وقت شما بگید اسلام چرا سعادت ایجاد نکرد؟ کدوم اسلام سعادت ایجاد کنه؟ همین اسلام حق نبع علوی و اهل البیتی بود که در مقابل این همه طاغوت که بعد از اسلام درست شد و مردم رو به جای ان عبدالله به طرف طاغوت کشون، این مقدارش رو نگه داشت. این معجزه است، اینش تازه برکته که بعد از 14 قرن این مقدار باقی مونده که شما در گوشه و کنار جوامع اسلامی با 4 نفر بخواید بحث بکنید بتونید استدلال بکنید، از تو کتابا در بیارید. اگر دین میخواد جامعه موفق بسازه، ان عبدالله وجتن با طاغوت. مگر کسی که خلاف امر خدا امر میکنه طاغوت نیست؟ مگر کسی که امر پروردگار رو زیر پا میگذاره طاغوت نیست؟ مگر اون چی که خدا با پیغمبر دستور میده او به یک کیفیت دیگه میگه من اظهار نظر میکنم، مگه طاغوت نیست؟ بنده نسبت به مطلبی که حق اظهار نظر ندارم اظهار نظر میکنم میشم طاغوت؟ باز روایت در اصول کافیه، باز از امام صادق علیه السلام فرمود کسی که نظری بدهد و بداند در اون زمینه از او بالاتر وجود دارد که باید نظر رو اون بالاتر بدهد، لعنت خدا و فرشتگان و انبیا بر اون فرده. این طاغوته. خب بعد از پیغمبر مگر علی و آل علی نبودن؟ مگه خدا نگفت بعد از پیغمبر علی و آل علی؟ مگه پیغمبر نگفت بعد از من علی و آل علی؟ خب اومدن گفتن نه، ما اونا رو قبول نداریم، خودمون بله. به جای این که اجتنب و طاغوت بشن، اتبع و طاغوت شدن. خب اتبع و طاغوت هم نتیجهش میشه جامعه طاغوتی. لذا شما بعد از پیغمبر اسلام تو همین جامعه اسلامی جامعه طاغوتی دیدید. تو مدینه جامعه طاغوتی بود یا نبود؟ کار به جایی رسید که حجاج باید تو مدینه قتل عام کنه، نکرد؟ مکه رو سنگواران کردن زمان یزید. 60 سال 61 سال از 62 سال از هجرت پیغمبر گذشته، 50 سال از رحلت پیغمبر. خب پس اگر اسلام باید جامعه رو سعادتمند کنه، اسلام باشه. لذا در این آیه می‌فرماید و لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من حد الله و منهم من حقت علیه الزلاله. معجزه است کلام قرآن. می فرماید که فمنهم من تبعیزی است، بعضی از این مردم بله هدایت میشن. یعنی با همه این که طواغیت میان راه رو آلوده میکنن، لوس میکنن، کلا سر مردم میگذارن، حق رو میخوان عوض کنن، یک عده زیرکا هستن کلا سرشون نمیره، اونا حواسشون جمعه. المؤمن و کیس، اونا میفهمن، تشخیص میدن. و اینم تو پرانتز عرض کنم، جواب یکی از عزیزانی که قبل از شروع جلسه درد دلی میکرد که به ما بچیشونن نشون بدن، ایشون عنایت به این قسمت بحث بنده داشته باشن. انقدر خدا در مورد هدایت بندگانش لطف دارد و انبیا و اولیا در مورد حق نمایی بندگانشون مرحمت دارند. اولا خدا در قرآن چی گفته؟ کتب علی نفسه الرحمه، خدا بر خودش مقرر کرده که رحمت کنه. این رحمت یعنی چی؟ پیغمبر رحمتون للعالمین، همه مفسرین و محدثین نوشتن یعنی پیغمبر قرار بدهد، یعنی رحمت خدا در اینجا یعنی هدایت خدا. پیغمبرم بارزترینشه میشه رحمتون للعالمین. خدا بر خودش مقرر کرده که ما رو هدایت کنه، منتها جبری نه. حالا عرض میکنم ان علینا للهدى، قرآن خدا گفته ان علینا للهدى، همانا بر ماست، یعنی من خدا برای خودم این کار رو لازم کردم که هدایت کنم، دست شما رو بگیرم. پیغمبر برای هدایت چی کار میکرد؟ 85 کیلومتر از مکه رو رفت طائف، سنگ زدن، راه ندادن، پای حضرت رو مجروح کردن، حضرت به دیوار باغی تکیه کرده بود، خون پاشو تمیز میکرد. یه کارگری تو باغ بود، دید مردم سنگ میزنن به یه غریبه‌ای، پاشم مجروح شده، به دیوار باغ تکیه کرده، اومد جلو ببینه چیه، دید داره حرف میزنه، گوش کرد، دید دستشو به آسمان بلند کرده، میگه اللهم اغفر لقومی و انهم لا يعلمون، خدایا این قوم منو بیامرز، قوم منو دارن سنگ میزنن به حضرت، دلسوزی رو ببینید. اللهم اغفر لقومی و انهم لا یعلم، اینا مربیندا، اینا مبلغن، اینا معلمن. نه بنده که اگه یک روز مثلا یک کمی به من کج نگاه کنن جلسه بعد دیگه حوصله‌شو ندارم، چهار تا صلوات سلام برای من کم بشه دیگه تحملشو ندارم. این کارگره جا خورد اومد جلو، تو کی هستی؟ اینا سنگ میزنن تو دعا میکنی؟ گفت من پیغمبر آخرالزمانم، اومدم به اینا بگم پیغمبرم، اینا حتی حاضر نیستن حرف منو گوش بدن. من چی میگم؟ گفت چی میگی؟ من گوش میکنم. حضرت فرمود من اینو میگم اینو میگم. گفت این حرفا که خوبه، آمن تو بک یا رسول، ایمان آورد. پیغمبر برگشتن مکه، 85 کیلومتر راه رو رفتن، 85 کیلومتر راه رو اومدن. عمر پیغمبر، پرسیدن یا رسول الله سفر چگونه بود؟ خیلی پربرکت بود چون یه نفر هدایت شد. خیلی پربرکت بود چون یه نفر هدایت شد. اینقدر به هدایت افراد توجه دارن، اون وقت چرا بعضی ها هدایت نمیشن؟ از اون طرف امساک نیست، از این طرف گیرندگی و آمادگی وجود نداره. آیه میخواد اینو بگه، میگه انبیا میان همیشه دستور میدن، فمن هم من هد الله و من هم من حقت علیه الزلاله، یه دسته هدایت بهشون میرسه. اونا کیانن؟ یعنی خداوند نعوذ بالله تبعیض قائل شده، میگه حالا که پیغمبر فرستادم بالاخره تو جامعه باید اختلاف هم وجود داشته باشه، یه عده رو همین جوری قضا قورتکی بگید اونایی که هدایت بشن، یه عده هم قضا قورتکی بگید اینا بذارید تو گمراهی بمونن. این خدایی که ما میشناسیم اینه؟ استغفرالله. یا پیغمبر بگه من این عده رو همین جوری میگم برخوردار از هدایت بشن، بهشون لطف میکنم، بهشون عنایت میکنم، دستشون میگیرم، یه عده اینوری رو هم بدون مثلا دلیل میگم اینا رو دستشون نمیگیرم بذار تو گمراهی بمونن. این پیغمبری که ما میشناسیم این نیست. یک امر اینجا باقی مونده، منهمی که من حد الله است، میدونید کی هستن؟ اونایی که میخوان هدایت بشن. از تو حرکت، از خدا برکت. این هم تو مرحله فردی است، هم خانوادگی است، هم اجتماعی. حالا تو مرحله فردی، هر کس در هر جای عالم در این 14 قرن خواست هدایت بشود، خدا، پیغمبر، امیرالمؤمنین، تا بیاییم به امام زمان، دوران غیبت، امام زمان دستشو گرفت. من این جسارت رو میکنم با اجازه ای که روایت به من داده، وگرنه برای دهانم زیاد بود این حرف رو بزنم. اگر کسی در هر جای عالم بخواد که هدایت بشه، امام زمان علیه السلام از طرف خدا وظیفشه که دستشو بگیره. این که من میگم وظیفشه، من کوچکترم، نعوذ بالله، برای امام تعیین تکلیف کنم. خودشون فرمودن وقتی خدا میگه ان علینا للهدى، منتها از کانال خدا میخواد تو این عالم تجلی ببخشه، از کانال حجتش تجلی میبخشه. حالا اینم شنیدنش خوبه. شایدم گفتم، نمیدونم، یکی از رفقای ما میگفت که یه دوستی داشتیم ما در حوزه علمیه، خیلی با صفا بود، خیلی با صفا، اینقدر این مرد صداقت داشت و صفا داشت که در بین جمع دوستان ضرب المثل بود. این صداقت ها رو هم خیلی میخرن، اونا خریدار قلب سالمن، صفای باطن میخوان. بیایم دعا کنیم. ماه رجب داره تموم میشه، ماه شعبان در پیشه، رمضان داریم. انشاءالله خدا توفیق و عمر بده که بتونیم برخوردار بشیم، از خدا بخوایم دل ما رو پاک کنه، صفای قلب به ما بده، صداقت به ما بده. خواهران و برادران، زرنگی بازی های غلط رو بذاریم کنار، اونا میفهمن اونا خریدار چیان. میگه این آقا توی طلبه های جمع ما معروفه به صداقت و صفا و بیشیله فیله بود. خلاصه مدت ها ما ندیدیم این آقا رو، تا یه سالی تو کاروان حجمون دیدیم. ای آقا تو کاروان ما، حج تمتو هم بود، دیدیم یه طرف بدنش هم فلج شده، پیرمرد شده بود، سکته کرده بود، بنده خدا فلج هم بود. و ما به جوانترهای کاروان گفتیم که هوایی بنده خدا رو داشته باشید، فلج، کمکش بکنیم، پیرمردم هست. خب مدینه کارامون انجام شد و مسجد شجره و محرم و رفتیم و عمره تموم شد و عرفه محرم بودیم تو عرفات. خب عصر روز عرفه دیگه معروفه، هر کس به اندازه معرفتش اونجا از عرفه معرفت کسب میکنه. خیلی هم در عرفه از مواهب امام زمان علیه السلام برخوردار شدن، خیلی عجیبه. گفت غروب روز عرفه که دیگه کم کم بعدش باید چادرها رو جمع کنیم، آماده بشیم، حرکت کنیم برای مشعر، این آقا گم شد. ای وای، یه طرف بدنش فلج، بیچاره آدم ساده ای هم هست، دست پام نداره، خودشو گم میکرد. این فلج نبود، خیلی دست پادار نبود، حالا که بیچاره فلج هم هست، ما عجب رفیقی براش بودیم. یه مقدار این ور بگرد اون ور بگرد، پیداش نکردیم. خب چاره ای هم ندارم، بالاخره کاروان باید بره. خیلی دلم پیش این بود، رفتیم مشعر. من اون شب به جای این که تو حال معنوی خودم باشم، این آقا میگفت، از رفقای ماست، میگفت حواسم به این بنده خدا بود. چی شد؟ شب رو مشعر موندیم و صبح زود از مشعر آفتاب زد حرکت کردیم، اومدیم منا. اول رفتیم خیمه ای که داریم یه رفع خستگی بشه، بعد بریم برای رمی جمرات. من با کاروانیا دست جمع وارد خیمه که میشدیم، دیدم جمعیتی که یک کمی زودتر از ما تو خیمه رفته و داره میره، ما بریم، صدای گریهشون بلنده. گفتم چه اتفاقی افتاده؟ رفتم دیدم این رفیق ما وسط نشسته داره حرف میزنه، اینا گریه میکنن. من رفتم جلو، چیه؟ حالا خودش مات و مبهوته، نمیدونه. بهش گفتیم که چی شد؟ گفت والا من احتیاج به دستشویی پیدا کردم غروب عرفه، رفتم دست روم نشدی، جوونا منو شرمنده کردن که بگم مثلا دیگه دستشویی هم کمکم کنید، از دستشویی در اومدم گم شدم. یه مقداری تو این خیمه ها گشتم، یه وقت دیدم که کاروانا همه دارن میرن، خیمه ها رو همه رو خوابوندن رو خطر آتش سوزی، زود خیمه ها رو میخوابونن. من موندم چیکار کنم؟ پام ندارم که بتونم بدوم برم مشخص، امکانش نیست. همینجور که متحیر مونده بودم، حالا مات و مبهوته، تشخیص نمیده کیه، میگه از گروه امداد یکی اومد. او تصور میکرد گروه امداده. حالا از اینجا که مردم گریه میکردن چون متوجه شده بودن طبق این حرف، گفت اومد به من گفت که چی شده موندی؟ یا ابن الحسن به جان مادرت زهرا، ماها موندیم، شب مبعث جدت رسول خداست، ایدی امشب به ما بده، دست ما رو هم بگیر. گفت چی شده موندی؟ گفتم بله رفقا رفتن، من موندم تنهام. گفت دست بده من. دستمو دادم به ایشون، یه چند لحظه بعد تو مشعر بودیم. اینجا این مهمه، گوش کنین. گفت آقا فرمود اینجا بشین، سنگاتو جمع کن، نماز بخون، دو تا پیرزن دارن منو صدا میزنن، من میرم سراغ اونا. حضرت آقا رفتن، چند لحظه بعد دو تا پیرزن هم آوردن، فرمودن اینجا بشینید، سنگاتونو جمع کنید، کاراتونو انجام بدید، صبح شما رو میبرم به خیمه ها میرسونم، بذارید آفتاب طلوع کنه. صبح آفتاب طلوع کرد، ما رو با اون دو تا پیرزن آوردن، به من گفتن خیمتون اینجاست، برو تو خیمه. اون دو تا پیرزن رو بردن برسونن. تا اینجا خودش هم توجه نداشت که آخه گروه امداد قدرت این که این مسیر رو 10 دقیقه بیاره نیست، این امداد امداد غیبی است، این امداد امداد امام زمانیه. اما این برای من سوال شد، متوجه شدم چیه، ولی سوال شد که توجه پیدا کنم به این مطلب. چرا امام زمان علیه السلام در اون حج تمتع در بین این همه جمعیت میگه دوتا پیرزن منو صدا زدن، بقیه صدا نزده بودن؟ کیا از دل صدا میزنن؟ این منهم من حد اللهست، اما اونایی که صدا زدنشون صدای فقط لفظی و اظهار ظاهریه، این میترسم بگم حقت علیهم الزلاله. انبیا اومدن دست بگیرن، گفت امام صادق، دیروز شهادت امام کاظم بود، اینم عرض ادب کرده باشم، گفت امام صادق علیه السلام از دنیا رفته بود، اوضاع خیلی اوضای خطرناکی بود، من نماینده عده از شیعه ایران بودم، وجوهات رو برداشتم رفتم مدینه امام زمانم رو بشناسم، چون جو خفقان داشت. میدونید که امام صادق وصیت کرد وصی من، هم همسر من، هم امام کاظم پسر من، هم منصور دوانقی، هم استاندار مدینه، اینجوری رد گم کرده بود، چون منصور دوانقی گفته بود که وصی امام صادق هر کی هست فوری بکشیدش، امام هم اینجوری وصیت کرد که کاری نتونه بکنه تا شیعه بفهمن که در بین این چند نفر کدوم یکی میتونه امام باشه. گفت برم مدینه امامم بشناسم اوضاع چه خبره. گفت اومدم مدینه، دیدم که پسر یکی از این خاندان، پسر اسماعیل، اومد جای امام نشسته داره فتوا میده، میگه من جانشین امام صادقم. گفت من اومدم رفتم پیشش، یه مقدار از او سوال پرسیدم، دیدم نه، حرفای بی اساسی، خیلی دلم گرفت. اومدم تو کوچه های مدینه راه میرفتم، گفتم خدایا من از ایران اومدم، من یقین دارم این امام زمان من نیست، امام صادقم که از دنیا رفته، به کی مراجعه کنم، چه کار کنم؟ همجور گریه می کردم، به طرف قبر پیغمبر رفتم، مسجد النبی که متوسل بشم. یه وقت دیدم یکی زد پشت شونه من، گفت فلانی بیا، منو امام کاظم فرستاده که کسی ما رو بخواد ما میفرستیم دنبالش. امام کاظم فرستاد، گفت بیا، منو برد خدمت امام کاظم. امام کاظم نشانی ها رو داد، به این دلیل، به این دلیل من امامم، امانتی که همراهت خودم میگم چیه. من فوری مطمئن شدم، امانات رو دادم، دست آقا رو بوسیدم، گفتم امامم رو شناختم. حالا اگر کسی در مرحله فردی اول هر جای دنیا بخواد هدایت بشه، دستشو نمیگیرن، انقدر کمک میکنن، انقدر افاضه میکنن، انقدر میفرستن، انقدر و انقدر. لذا ما در دوران 14 قرن اسلام افراد کامل شده خیلی داریم، افراد. چرا؟ چون فردایی بودن که میخواستن. آقا گوشه و کنار یه وقت یه افرادی پیدا میشن، زهدشون، تقواشون، ایمانشون، تدینشون، صداقتشون، پاکیشون، که هر کدومشون تو زمان خودشون سلمان زمان منطقه خودشون میشن، ولی اینا بودن. چرا؟ چون خواستن. دو خانواده، همین که از مرحله فردی در میاد جمعی میشه، کم کم افت پیدا میشه، چون بناس همه با هم هماهنگ باشن. خانواده هایی که خواستند هدایت بشن برخوردار شدن یا نشدن؟ گفت در اوج حکومت سنیگری ایران، قبل از اینکه ایران شیعه بشه، در همدان برخورد کردم به یک خانواده ای که شیعه پرپا قرصی بودن و تنها خانواده شیعه همدان هم بودن. تعجب کردم. خب میدونید اکثر بلاد ایران سنی بودن، تا حدی که یکی از شهرهای ایران وقتی زمان عمر ابن عبدالعزیز دستور دادن لعن بر علی رو بردارید، این شهر گفت یه هفته به ما مهلت بدید لعن بکنیم سیر بشیم بعد بردارید. این ایران ما بود، به برکت تبلیغ و تعلیم و یاد دادن و غیره که حالا اوضاعی بوده. گفت این خانواده شیعه نظر منو جلب کرد. دیدید معمولاًم در جاهایی که مثلا تو بلاد غیر شیعه دوتا شیعه به هم دیگه میرسن، رابطه عطوبت بیشتری بینشون برقرار میشه، که مثلا فرض کنید شما توی بقیه، تو مسجد النبی، تو مسجد الحرام به یه شیعه برمیخورید که یه مقدار عرق شیعیش هم توجه دارید، ناخودآگاه هم دیگه رو میبوسید، گریه میکنید، چون قربت تشیعه که متوجه میشید همدردیتون گل میکنه. این میگه من وقتی اینو دیدم بی اختیار او منو بوسید، من او رو بوسیدم، گریه‌مون گرفت. بعد گفتم اینجا شیعه نداشت، قضیه چیه؟ گفت بیا قضیه رو برای تعریف کنم. معروفه، نوشتن کتب تواریخ که ریشه تشیع همدان از اینجا شروع شده. تاریخ تشیع همدان رو بخونید. میگه من از همدان رفته بودم برای عمل حج، بعد از سفر حج گم شدم، از کاروان باز موندم، تنها توی بیابانی درها مشرف به موت بودم، دیگه کاروان رو گم کردم، تنها نمیتونم برگردم. متوسل شدم به پیغمبر، یا رسول الله من اومدم زیارت شما، دارم برمیگردم. یه وقت یه آقای اومد به اسم منو صدا زد، آب به من داد، پذیرایی کرد. چه کرد؟ گفتم تو کی هستی؟ گفت من از طرف امام زمان فرزند پیغمبر تو. گفتم من اعتقاد به امام زمان ندارم. گفت با این دلائلم بد نشون بدم ایمان میاری؟ نشون میده صداقت داشته، مطلب برش روشن نبوده. گفته چرا؟ گفت وقتی قرائن به من نشون داد، گفت نشانیشم اینه که بری همدان این قضیه اتفاق میفته، بعد از 3 روز فلانی میمیره، بعد از 1 هفته این اتفاق میفته، بعد از 1 ماه فلان ثروتم به تو رو میاره. اگه اینا شد باور کردی خودت و خانوادت شیعه بشید، رو بقیه تبلیغ منو بکنید. گفت من اومدم همه اینا شد، لذا این خانواده الان یک دست شیعه ایم. یک خانواده موفق توی شهر اثر گذاشت، این خانواده هماهنگه. خانه حالا فرض کنید این مرد اینو دیده اومده گفته، حالا زن بگه که خب شما دیدی، برای من که دلیل نیست، من قبول نمی کنم. خب مرد میرسه، زن نمیرسه. زن دیده، مرد بگه من قبول ندارم، خانواده ای که بخواهد به اونا نشون میدن. همینطور بیام تو سطح جامعه، جامعه ای بخواد عنایت بهشون میکنن، جامعه نخواد عنایت نمیکند. تا زمانی که جوامع اسلامی در کره زمین تعصب رو کنار نگذارن، خشم و کینه رو کنار نگذارن، عناد رو کنار نگذارن، با صفا و صمیمیت نیان دنبال حق، ثمرات اسلامی که ان عبد الله باشه بر اونها حاکم نخواهد شد. وجتنب و طاغوت بشن، ان عبد الله بشن، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که و من ها من حد الله، برخی اونایی میشن که هدایت شامل حالشون، و من ها من حقت علیه الزلاله، اما یه دسته سزاشون اینه که تو زلالت باشن. اجازه بدید با مثال عرض کنم، اگر امیرالمؤمنین میاد تو بازار کوفه، میاد تو بازار بصره، میاد تو کوچه های مدینه، میگه مردم از من سوال کنید، آخه ببینید یه معلمی به این صورت، از من سوال کنید یاد بدم، مردم بذار من درد شما رو درمان کنم، مردم بذار 4 کلمه بهتون یاد بدم. کار به اونجا برسه بگه جواب سلامش هم ندید، حق این مردم چیه؟ زلالت نیست؟ بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. آخه درسته که خداوند لطف داره، لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. این همه خداوند معجزه، کرامت، بیانه، نشانه، سفارش پیغمبر، خب کار به اینجا رسید، اومده تو مردم. زینب کبرا سلام الله علیها 4 تا خطبه در مسجد شام میخانه، اون همه اثر رو ایجاد میکنه. پس معلومه که اینا اثر دارن، ولی دنیا دوستیشون، مقام پرستیشون، هواخواهیشون کارو به اونجا میرسونه. چرا همین زینب کبرا رو تبعید کردن به شام، مردم حرکت نکردن؟ حق این مردم چیه؟ و حقت علیهم الضلاله، بجا گمراه باشن. حضرت زهرا سلام الله علیها تو اون خطبه چه پیش بینی کرد؟ فرمود زنها برید به شوهرهاتون بگید استبدلوا والله الزناب بالغوادم والعجز بالكاهل وما اشتعرا كالدهر عجبا و ابشروا بسيف صارم. فرمود برید به شوهراتون بگید با این کاری که کردید شمشیره که بالا سرتون قرار بگیره، خونه که در میان شما ریخته بشه، قتل و غارته که تو جامعه شما رخ بده. چرا؟ چون شتر اسلام حامله شد، به جای شیر از پستان این شتر خون خواهید دوشید. اسلام رو عوض کردید، وقتی عوض کردید نتیجه‌ش هم اینه. اگر توی جامعه‌ای که امام صادق علیه السلام یه برهه کوتاهی کلاس گذاشت، کار به کجا رسید؟ انقدر از اکناف عالم اسلامی اون روز هجوم بردن تو کلاس درس امام صادق علیه السلام که همین ابو حنیفه‌ای که در مقابل امام صادق مکتب تراشید، اسمش نعمان، 2 سال پیش امام صادق درس خونده، میگه لولا سنتان لحلک نعمان، اگه این 2 سال نبود من هلاک شده بودم، هر چی دارم از امام صادق دارم. خب چرا وقتی که اوضاع سیاسی برای قدرت طلبی خلفای قاسب ایجاب میکنه امام صادق رو تو خونه بنشونن، کار به اونجا رسیده؟ یه بنده خدای از یه شهر دور اومده مدینه، آقا سوال دارم از امام صادق بپرسم. گفتن امام تو خونهشه، کسی حق نداره بره، چه بکنم؟ فکر کرد، یه دفعه به ذهنش زد، دید یه خیار فروش تو کوچه مدینه داره خیار میفروشه. گفت خیار فروش سبد خیار تو بده من برات بفروشم، سود چه بهش بد میدم. قبلا پولش بهش داد به بهانه خیار فروشی، های خیار میفروشم. اومد در خانه امام صادق، امام صادق امام میدونه، اومد دم در فرمود خیار فروش بیا اینجا میخوام چند تا خیار بخرم. اومد جلو خیار از او خرید، در ضمن خیار خریدن سوالاتشو پرسید، جواب داد. این جامعه حقت علیهم الضلاله نیست معلمشو اینجور برخورد کنه؟ اون وقت برادرم خواهرم، شما رو به خدا، رو انصاف، رو مطالعه تاریخی، رو تحقیق، اینو بیایم با دنیا مطرح کنیم، بیایم با اهل سنت بشینیم حرف بزنیم. ما نمیخوایم بعد از 14 قرن هنوزم رو عناد، رو تعصب تو سر کله هم دیگه بزنیم، حقو نپذیریم. بابا بیاید رو تاریخ شیعه، نه تاریخ سنی، در زمان منصور دوانقی، زمان امام صادق، همه معترفن از امام صادق عالمتر وجود نداشت. اینو معترفن یا نه؟ همه معترفن، بزرگان علمای اهل سنت معترفن. من ایام ولادت امام صادق همینجا از روی کتب اهل سنت برای شما خوندم. پس چرا کلاس درس امام صادق تعطیل کردید؟ جامعه‌ای که بزرگترین عالمش رو کلاسش رو تعطیل کنه، این جامعه بیچاره میشه یا نمیشه؟ جامعه‌ای که درس امیرالمؤمنین رو تعطیل بکنه، این جامعه بیچاره میشه یا نه؟ خب حقت علیهم الضلاله، برای این جامعه ضلالت است. اما بعدش یه دستور دیگه‌ای به ما میده، فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. سیر کنید. این سیر میدونید که حالا حتما از اینجا پاشیم با بلیط هواپیما، با قطار و اتوبوس بریم اون شهر، بریم اون کشور، بریم اون کشور نیست. شما میشه همینجا نشستید تاریخ رو بخونید، سرگذشت ملت‌ها رو ورق بزنید. حالا در رابطه با اسلام فعلا 14 قرن از تاریخ اسلام گذشته، تاریخ سه قرن اول اسلام رو یه مقدار دقیق مطالعه کنیم. فنظرو، بنگرید، یکم نگاه کنید، کیف کان عاقبت المکذبین. اونایی که تکذیب، چی رو تکذیب کردن؟ آیه راجبه چیه؟ راجبه بعثت. آیه راجبه رسالت. رسالت چیه؟ عبد الله بشید و اجتنبوا الطاغوت. اونایی که اینو قبول نکردن، تکذیب کردن، عبدالله نشدن، اجتنبوا الطاغوت نشدن، عاقبتشون به کجا رسید؟ نادر مردی ز عرب هوشمند گفت به عبدالملک از روی پن، زیر همین قبه و این بارگاه، روی همین مسند و این تکیهگاه، بودم و دیدم بر ابن زیاد، آه چه دیدم که دو چشمم مباد، تازه سری چون سپهر آسمان، طلعت خورشید ز رویش نهان، بعد ز چندی سر اون خیر سر، بود بر مختار به روی سپر، بعد که مسعب سر و سردار شد، دست خوش او سر مختار شد، این سر مسعب به تقاضای کار، تا چه کند با تو دگر روزگار. این کار به کجا رسید؟ در دوران عمر یه نفر تو کوفه، یه نفر، انقدر کشتار، انقدر تو سر کله هم دیگه زدن، انقدر بیچارگی ایجاد کردن. کالا یه چیزی هم از امروز بگم بعد حالا عرض میکنم، میگه وقتی عبدالملک مروان دارالخلافه کوفه رو گرفت و رفت بر مسند نشست با یک جست و تبختری، دید یه پیره مردی گوشه مجلس هی لبخند میزنه. پیره مرد چرا میخندی؟ در امانم بگم، بله من از این قضیه میخوام یه درسی بگیرم که حالا عرض میکنم. پیره مرد چرا میخندی؟ در امانم بگم، بله خود والا یه روزی من همینجا زیر همین گنبد و بارگاه، تو همین قصر، روی همین تخت من نشسته بودم، ابن زیاد جای تو نشسته بود با یه تبختری، سر امام حسین جلوش گذاشته بودن، چیزی نگذشت، من همینجا دیدم مختار اومد جای ابن زیاد نشست، سر ابن زیاد بریدن جلو مختار گذاشتن، چیزی نگذشت دیدم مصعب اومد همینجا نشست، سر مختار بریدن جلو مصعب گذاشتن، حالا توی عبدالملک اومدی سر مصعب بریدن جلو تو گذاشتن. خندم این بود که میمونم ببینم سر تو رو پیش کی میذارن یا نه. من از نظر اجتماعی و جامعه شناسی میخوام بگم یه جامعه ای که اینقدر بی امنیته، یه جامعه ای که اینقدر بی ثباته، که در طی عمر یک نفر اینقدر تحول ایجاد میشه، این جامعه رشد اقتصادی پیدا میکنه، رشد سیاسی پیدا میکنه، رشد نظامی پیدا میکنه، رشد علمی پیدا میکنه، رشد اخلاقی پیدا میکنه. اگر بناس در یک جامعه این رشد ها ایجاد شود، اولین اصلش امنیت هست یا نه؟ امنیتی که در دنیای اسلام، صدر اسلام بعد از پیغمبر میخواستن ایجاد کنن، اینجوری بوده. اینو به عنوان یه نمونه تاریخی میخوام عرض کنم. فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، به کجا رسیدن؟ تو سر کله هم دیگه زدن، کشتار، قتل، غارت، کینه توزی ها تا به این اندازه. میگه 50 نفر رو زندانی کرده بودن در خراسان. از بغداد نامه نوشت احصاهم، احصاهم یعنی الف و ح و صاد و ال، اونا رو شمارش بکنید چند نفرن، بعد بفرستید سراغ ما. وزیری که در خراسان بود مشورت کرد، گفت که نامه دادن احصاهم و ارسلهم الی، بشمرید بفرستید به سوی ما. اما ما بخوایم اینا رو بشمریم 50 تا بعد بفرستیم، ما یه هزینه ای برای دولت بغداد درست کردیم. چطوره که یه اذیت دیگری بکنه؟ یه نقطه گذاشت روی خه، احصاهم رو خوند اخصاهم، اخصاهم یعنی اینا رو عقیم بکنید. هر 50 تا رو عقیم کردن که بعضیاشون در ضمن عقیم کردن مردن. بعد نامه دادن به مرکز، شما گفته بودید اینا رو اخصاهم، اینها رو چیز بکنید، عقیم بکنید، ما عقیم کردیم، این چند تا موندن فرستادیم. یه جامعه که یه کینه اینجوری بازی میکنه با مردم، شما تو این جامعه رشد میخواید؟ لذا و کیف کان عاقبت المکذبین، عاقبت کسانی که تکذیب کردن به کجا رسید؟ ما بیایم این درس رو، بنده امشب، بله خب شب عیده، نمیخوام متاثرتون کنم، ممکن بود مثلا بیام در فضائل پیغمبر صحبت کنم، در مناقب پیغمبر صحبت کنم، تاریخ پیغمبر رو بگم که 23 سال چه کار کرد. اما به نظر من رسید این آیه رو از آیه 36 سوره نحل بیام سوژه قرار بدم، به عنوان مسلمانایی که شب بعثت پیغمبر دلمون برای اسلام میسوزه، ما تکامل فردی اسلام رو در سطح بیشتری میخوایم، تکامل اجتماعی اسلام رو در شرح بیشتری میخوایم، تکامل خانوادگی رو در سطح اسلام بیشتر میخوایم. راهش رو قرآن نشون داده، به منم گفته یکم به گذشتت نگاه کن، یه سفر بکن تو تاریخ ببین چی کار کردن. هر چه تکذیب کردن خدا و پیغمبر را، بلا به سرشون اومد و گرفتار شدن. هر چه پذیرفتن، سعادتمند شدن و پیشرفت کردن. امروز روزی است که ما بیایم مطالعاتمون رو بیشتر بکنیم، بیایم نسبت به تاریخ اسلام با دقت بیشتری بنگریم، بیایم با اعماق وجود در این شب بعثت بگیم یا رسول الله، ما میخوایم برگردیم، ما میخوایم مسلمون باشیم، ما میخوایم امشب با پیغمبر آشتی بکنیم. یعنی چی؟ خیلی وقتا من اینو خیلی صادقانه عرض بکنم، جنبندی بکنم، ببینید خیلی وقتا ما انتقادمون رو، گلمون رو معمولا اول متوجه دیگران میکنیم. نه خیر آقا جون، اول متوجه خودم بکنم. امشب نیم ساعت در این شب جمعه، شب بعثت، ماه رجب، آخرین جمعه ماه رجب با تمام ارزش و اهمیتی که داره، نیم ساعت خلوت کنم با خدای گوشه‌ای بنشینم. تفکر ساعتن افضل من عبادت 70 سنه. اول من به عنوان یه فرد چقدر مسلمونم، چقدر عبداللهم، چقدر عبد طاغوتم، خودم میفهمم. اگر دیدم عبد طاغوتی من بر عبداللهی من غلبه داره، بگم یا رسول الله من میخوام برگردم. اون وقت مثل اون پیرزنی که صدا زد امام زمان از تو مشعر میگه میخوام برم، پیرزنی صدام میزنه، یه وقت ببین چجوری امام زمان میاد به سراغه، چجوری دستو میگیره، چجوری عنایت میکنه، چجوری میچشونه و چجوری میفهمونه. اخ آدم خودش یک نیروی شارژ میشه، یه نیروی خاصی پیدا میکنه. دو، تو خانوادم چقدر زندگی خانوادگی من زندگیست که پیغمبر میخواد. حالا من که همه دنیا رو نمیتونم عوض کنم، خانوادم رو که میتونم عوض کنم، از خانوادم شروع کنم. سه، تو محل کارم، تو ادارم، تو دانشکدم، تو مغازم، تو بازارم، تو شرکتم، تو کلاس درسم، با بچه های همدرسیم، آیا روابطی که من با دیگران دارم چقدرش اونگونه ایست که بعثت برای او اومده؟ اگه اونگونه نیست من باید عوض کنم؟ نه، باید خب عوض کن، شروع کنم دیگه. من گله میکنم از مسلمانای صدر اسلام بنی امیه بنی العباس، اسلام را پوستین واژگون کردم، خود من چقدر دارم میکنم؟ فعلا فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، نگاه کنید اونایی که تکذیب کردن چی شد. خب نکنه منم جزء مکذبین باشم؟ خب پس من تکذیب نکنم. تکذیب نکنم چیه؟ زندگی شخصیم رو یک، زندگی خانوادگیم رو دو، زندگی اجتماعیم رو سه، به اندازه‌ای که توان دارم بعثتیش بکنم. این میشه مورد قبول پیغمبر. لذا امشب بخوایم بنده تصورم اینه، یکی از دعاهای خوبی که امشب میتونیم بکنیم اینه: خدایا به عمر ما قوه‌ای، نیرویی، ثمری بده که مردم رو به سوی جامعه اسلامی شدن سوق دهنده باشیم. خودش سرمایه است، انقدر ارزش داره. خدای جزای خیر بده به استاد ما که این جمله رو به ما میگفت و چه زیبا به ما یاد میداد. میفرمود یه سنگ ریزه بندازید تو یک اقیانوس، چهار تا موج ایجاد میشه. شما تو اقیانوس انسانها چه موجی ایجاد کردید؟ چه کار کردید؟ اومدید و رفتید. یا امروز در نظر بگیریم، من به خودم دارم میگم، جسارت نکنم، کمی بلندتر شما میشنوید. امروز در کره زمین چند تا متولد شدن؟ چند تا مردن؟ خیلی. هر روز هم اینجوره دیگه، چقدر میان چقدر میرن. اما یه روزم تو کره زمین سلمان فارسی متولد میشه، ابوذر غفاری متولد میشه، عمار یاسر و مالک اشتر متولد میشه. یه روزم تو کره زمین سلمان فارسی میمیره، مالک اشتر میمیره. به اندازه‌ای که سلمان و ابوذر و مالک و مقداد و دیگران اومدن و رفتنشون تو این جهان اثر ایجاد کرد، ارزش پیدا میکنن پیش برجستگان. ما در این عالم چی کار کردی؟ راستی من اومدم تو این عالم که خونم رو بزرگتر کنم، مدل اتومبیلم رو عوض کنم، مدرک تحصیلیم رو بالاتر ببرم، غذاهای خوشمزه تر بخورم، یا اومدم در این جهان انا عبدالله و لقد بعثنا فی کل امت رسولا انا عبدالله و اجتنب الطاغوت و منهم من حد الله و منهم من حقت علیهم الزلاله فسیرو فی العرض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. خب دیگه شب عیده، من اجازه میخوام روزه دیگه نمیخونم.